داشته باشیم.
حتما متشکرم از شما، ممنونم که با تمام مشغله ها و مضایق زمانی دعوت ما رو پذیرفتید و با ما هم صحبت شدید. اما یه موضوع دیگه‌ای که میخوام در انتها مطرح کنم از شما بپرسم، اون حالا شما نوع نگاهمون به اصلاح الگوی کشت رو فرمودید، نوع نگاه ما به تربیت نیروی انسانی، مدیر متخصص مورد نیاز تو حوزه کشاورزی رو هم بفرمایید، چون به هر حال ما الان شاید بشه گفت نگیم بیشترین آمار فارغ التحصیل، ولی آمار بالایی از فارغ التحصیلان در حوزه کشاورزی داریم که احتمالاً تعداد بالایی، درصد بالایی، من آمار دقیق ندارم، بیکارم هستن. اما اینکه این نیرو بخوان مورد استفاده قرار بگیرن، متخصص بشن، چه نگاه متفاوتی، چه الگوی رفتاری متفاوتی باید از خودمون تو حوزه تربیت نیروی انسانی در حوزه کشاورزی بروز بدیم که آیندهمون همین آینده‌ای باشه که شما براش پیش‌بینی می‌کنید، متصور هستید، و آینده‌ای باشه کشاورزی ما پویا باشه و مثل همیشه حالا به هر حال سربلند باشیم و خودکفا.
بله، هیچ کشوری در دنیا توسعه پیدا نمی‌کنه در بخش اقتصادی مگر اینکه نیروی متخصص کارآمد داشته باشه. یکی از مشکلاتی که ما در کشورمون داریم، خب این برمیگرده هم به ما که در وزارت جهاد کشاورزی کار میکنیم، هم به دانشگاه های ما که نیروها رو تربیت میکنن. نیروهایی که تربیت میشن باید نیروهای عملیاتی باشن، ولی متاسفانه در دانشگاه ها بیشتر تئوریک با مسئله برخورد میشه و اینا وقتی وارد مزرعه میشن خیلی نمیتونن اون چیزی که در مغزشون دارن در زمین پیاده بکنن، بجز اینکه بستر کشاورزی رو خیلی نمیشناسن. لذا یکی از برنامه‌های ما این هست که بتوانیم با کمک دانشگاه‌ها حداقل قسمتی از تحصیل دانشجویان رو در مزارع به اصطلاح سفری بکنیم که اینا از نزدیک با کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی آشنا بشن، با توجه به این تحریم‌هایی که شده که یک به اصطلاح فرصت خوبی برای بخش کشاورزی و تولید در داخل کشور هست، می توانند درآمدزایی بالایی در بخش کشاورزی داشته باشند و خیلی از این فوق التحصیلان می توانند الان وارد عرصه کار بشن که یکی از نگاه های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دولت.
متشکرم از شما جناب مهاجر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم، بازم تبریک عرض میکنیم، خدا نگهدارتون باشه. باز هم روز و هفته جهاد کشاورزی رو خدمت همه دستاندرکاران، تولید کنندگان و فعالان با ارزش این عرصه تبریک عرض میکنیم، اما بدون هیچ مکسی. بفرمایید لبخند. سلام آقا رضایی عزیز، صحبت بخیر، در خدمت هستیم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه، خدمت شنوندگان خوب و دوست داشتنیتون هم عرض ادب دارم.
خواهش میکنم، بفرمایید، در خدمت
هستم. من دیروز داشتم یه خبری میخوندم که یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، سرکان خانم فخاری، گفتن که قرار نیست اگه ما با یه لایحه‌ای مخالفیم سایر همکاران رو متهم به راندکاری و سیاسی کاری کنیم. خب این خیلی تذکر خوب و به جا و شریفی هست، من ممنونم از ایشون. این هست بله، خیلی ها هست که تا ما یه مشکلی تو این جامعه هست، مثلا میگم آقا مشکل ازدواج، که این مملکت یه آدم با هر اعتقادی باید بتونه به راحتی ازدواج کنه، حالا میخواد راستی باشه، چپی باشه، بالا باشه، پایین باشه، هر چی هست. میگه سراغ راستی ها، میگم آقا چرا نمیشه یه جوان ازدواج کنه؟ میگن تفسیر چپی هست. میگه سراغ چپی ها، میگن تفسیر راستی هست. ولی خب تذکر ایشون خوبه که آقا زود انگ سیاسی کاری و راندخاری و فساد مالی و از این چیزها به آدم ها نزنیم. البته خب یه نکته ای هست، ایشون خودشون انشاءالله که آدم شریف و خوب و کارنامه پاکی دارن، بحث اینه که چیزهایی که از دیده ایشون اتهامه برابر یه خاطره، یعنی که مثلا شما اصلا کارنامه یه نفر رو دوره کنیم، خیلی از متاسفانه آقایون کره از نمیدونم اختلاس و رشوه و راندخاری، و شما همینجور از بین مثلا یه روز برید یه جایی که یه عالم از این مسئولین محترم هستن، داد بزن بگو اختلاس کرد، یا ببینید 5-6 نفر برمیگردن، یعنی هستن به هر حال درصدش زیاده. ایشون خودش همه را میگن کافر، همه را به کیش خود پنداره، از جهت مثبتش عرض میکنم، ایشون تصور کردن که همه مثل خودشون آدم های شریک و کاری هستن، ولی خب اینطوری میگم نیست. من یه شعری بخونم برای شما، خیلی نخوام این قضیه رو کشش بدم. یه شعر بخونم از مجموعه شعر خودم به اسم نخند که انتشارات فصل پنجم چاپ کرده. اشعار این مجموعه بیشتر اشعار طنز انتقادی هست. یه شعر بخونم با عنوان آنان. خوشا آنان که تام الاختیارند و از این رو همیشه رشوه خوارند. همین باری که آنقدری کلفت است که شغل دیگری لازم ندارند. ولی با این وجود از پست چیزی اگر باشد قضیه‌ام خواستارند. ندارد زیری اصلا اشتهاشان که مردان گرفتار دیارند. تقلب پولشویی راندخاری برای باد کردن بی قرارند. نه اینکه کارشان گیر کسی نیست، لذا در کار کردن نابکارند. اگر هم کارشان گیر کسی بود، سسوت شان مال و پاچه خارند. نمی لرزند با باد مخالف، به جای خیش چون نیخ استوارند. بیفتد دست هر کس کار کشور، به خدمت کردن ایشان پایدارند. امور مملکت دوریست کلن، لذا تا دور بعدی بردبارند. برای حفظ ارزش بی بخارند، برای حفظ ارزش بی شمارند. اگرچه عاشق جنگ و جهادند، به وقت جنگ حتما عذر دارند. ولی هنگام تقسیم غنایم به نوبت پشت یک دیگر قطارند و بعد از جنگ هم تا آخر عمر برای کل تاریخ افتخارند. وسط باشد اگر پای منافع به روی هرچه شد پا می گذارند. برای حفظ جان و مال و ناموس وطن را هم به دشمن می سپارند. ولی با این وجود اینان همیشه برای کشور ما اعتبارند. منافق نیستند، این دیپلماسی است، به قول خیش اهل ابتکارند. نمی ریزند روی آب چیزی، برای هم قماشان پرده دارند. کلید و راه حل مشکلاتند، خوشا آنان که با این عده یاره. ارادتمند.
متشکرم از شما، به به استفاده کردیم. ممنونم از شما جناب آقای رضای عزیز احسان پور. آرزوی موفقیت دارم. آخر هفته خوبی هم برات آرزو دارم.
همچنین من هم برای شما انشاءالله که با انرژی زیاد هفته آینده رو بهتر از این هفته شد.
انشاءالله حتما حتما باهات خداحافظی میکنیم و انشاءالله هفته آینده، هفته آتی در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
یه سوال بی جوابی که ندارم به تو تردید، تو چشات یه دنیا رازه، رازی که نمیشه فهمید. هستی اما دوری از من، از منی که بی تو هیچم. نمیدونی نمیدونی تو قفس به خود میپیچم. نمیدونی نمیدونی تو قفس به خود میپیچم. من بی تو اسیرم توی چنگال زمونه، رفتی و نگفتی بی تو، بی تو این خسته میمونه. بی تو من بی تو اسیرم توی چنگال زمونه، رفتی و نگفتی بی تو، بی تو این خسته میمونه. بی تو این خسته میمونه. بی تو این خسته میمونه. بیا تا بهار بیاد، بخچه ها رو ناز کنه، گل بر از را برسه، نغمه از نساز کنه. قفص و میشکنی آخر، میدونم یه روزگاری میای از پشت قریبی، میگی باز چشم انتظاری. میدونم چطوری اون روز واسه تو خونه بسازم، گل یک دونه یه بابا من به داشتنت بنازم. گل یک دونه یه بابا من به داشتنت بنازم. گل یک دونه یه بابا من به داشتنت بنازم. گل یک دونه یه بابا.
اما موضوعی که الان میخواییم تقدیم حضورتون کنیم یکی از موضوعات بسیار مهم و میتونیم بگیم به جای موضوع بسیار مهم یه معضل بسیار مهم هست که حتما باید براش راه حل پیدا کنیم. سالهاست داریم دربارش میاندیشیم، کارگروه های تخصصی داریم در حوزه دانشگاه و فرهنگ بسیار بهش پرداخته شده و بحث مواد مخدر صنعتی هست که از قضا قیمتش هم روز به روز داره ارزان‌تر میشه و احیانا، حالا این رو از کارشناسان خواهیم پرسید، در دسترس‌تر. ارزانی گل و گل جایگزین شیشه، قیمت شیشه هم نصف شد. می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای محمدعلی اسلامی، دبیر محترم شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، همینطور جناب دکتر سعید صفاتیان، کارشناس و تحلیلگر معضل اعتیاد. جناب آقای اسدی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و برنامه خوبتون. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای صفاتیان سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت آقای اسدی عزیز.
متشکرم. آقای دکتر با اجازهتون ما با جناب آقای اسدی این اصل خبر رو یه مروری کنیم و بعد با شما راجع به تحلیل و نظر کارشناسیتون هم صحبت بکنیم. آقای اسدی خیلی کوتاه می‌خوایم راجع به اون چیزی که عرض کردم، این که ارزانی قیمتشون داره پایین میاد، ارزان میشه، گل جایگزین شیشه شده، قیمت شیشه هم میگن نصف شده، بفرمایید که این اتفاق رو تایید می‌فرمایید، اگر هست یه چراییش هم بفرمایید که چرا این اتفاق افتاده.
خواهش من عرض سلام هم داشته باشم خدمت آقای دکتر صفاتیان، خدمت جناب عالی، مهمانان و شنوندگان عزیز. عرض کنم که مواد صنعتی اکثرا و قریب به اتفاق ریشش در خارج از مرزهای کشور ما قرار داره، هم گل هم شیشه. گل بعضش تو کشورهای اروپایی تولید میشه به صورت تراریخته و قاچاق میشه به کشور ما، و همچنین شیشه که مواد پیشتاز اولیه‌اش در خارج از کشور ما تولید میشه و به سمت کشور قاچاق میشه. این بحث اول.
بله.
علت ارزانی شیشه دلیلش این هست که قیمت شیشه تابعی از بسیاری از عوامل هست، ولی مهمترین عاملی که الان اتفاق افتاده بحث کشور همسایه شرقی ما هست که الان متاسفانه شروع کردن علاوه بر مواد سنتی که داشت تولید میشه، شیشه هم به اون متاسفانه اضافه شده.
یعنی در افغانستان؟
بله، تو افغانستان ما قبلا بحث تولید شیشه رو از الان نداشتیم، ولی بر اساس گزارشات واصله و توی اخبار حتما هم شنوندگان عزیز هم جناب عالی استحضار دارید که ما این محموله 850 کیلوگرمی شیشه رو کشف کردیم که تو کشور همسایه افغانستان تولید شده و وارد کشور ما شده.
پس به عبارتی من ببخشید میونه کردم نتیجه گیری کنم که چون با توجه به اینکه مواد اولیه‌اش اروپایی هست، از اروپا یعنی الان دیگه به جای جاهای دیگه میاد، افغانستان ترکیب میشه و وارد ایران میشه.
بله بله، متاسفانه نشونه‌هاش هم کشفیات بزرگی است که ما توی شرق کشور داریم انجام میدیم.
پس ورودش هم دیگه از طریق مبادی مثل فرودگاه‌ها و اینها اصلا غیر ممکن هست، فقط از مرز زمینی
تمامه. ببینید ما بر اساس مبادی ورود اقدامات خودمون رو افزایش میدیم، مرزها رو، ورودی‌ها رو، اداره پست رو، گمرکات رو، تو سالیان گذشته تمام این اقدامات انجام دادیم، ولی هوشمندی مواد مخدر میگرده راه‌های جدیدی رو پیدا میکنه به دلیل اینکه وضعیت ناامنی حاکم بر افغانستان این اجازه رو به قاچاقچی‌ها داده که برن تو گوشه گوشه در نقاط دورافتاده، دور از سیستم‌های امنیتی، اقدام به تولید مواد مخدر صنعتی کنن در محمولات بالا و متأسفانه وارد کشور کنن که ما محمولاتی گفتم 850 کیلوگرمی هم کشف کردیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. چه مسئله
من فقط همینم بگم، ارزش این 850 کیلو رو شما اینجوری حساب کنید، ما در 12 سال گذشته ما فقط تونسته بودیم 12 تن شیشه کشف کنیم، یعنی سالی 1 تن، ولی الان وضعیت طوری شده ما تو یه محموله تقریبا حدود 850 کیلوگرم گرفتیم. بخوام وضعیت تولید اینجا ببینید چقدر
هم نگران کننده است، همینقدر تأمل برانگیز. حالا من هنوز علت ارزانش رو هنوز بازم متوجه نشدم، با وجودی که از اروپا میاد به افغانستان، در افغانستان بعد اون همه ریسک
نه 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 حملش میاد. نه نه، ببینید برخی از مواد پیشساز، نه گل، بذر گل از اروپا، ولی من مواد اولیه پیشساز شیشه در بسیاری از این کشورها تولید میشه و چون تو بخش کاربرد قانونی داره از فرایندهای قانونی منحرف میشه، سر از بازارهای غیر قانونی.
یه سوال دیگه هم بپرسم، چطور به افغانستان میرسه؟ چون الان در دنیا یکی از مسائلی که ما همیشه مورد تحسین دنیا قرار گرفتیم، کوریدور انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا ما بودیم و علت تحسین جامعه جهانی هم از ما این بود که ما محل عبور و ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا رو گرفتیم. حالا این مواد از اروپا میاد به افغانستان، از کجا میرسه؟
بخشی از این سیستم های کنترلی افغانستان و کشورهای پیرامونش،
بله،
تمرکزشون روی خروجی های افغانستان برای جلوگیری از اون 10,000 تن موادیه که تو افغانستان تولید میشه. این تا این بله، الان سیستم های کنترلیش علاوه بر سیستم های خروجی با سیستم های ورودیشون هم کنترل، بله، کنن، که تازه داره این اتفاق میفته. انشالله امیدواریم با اقداماتی که ما تو مرزهامون انجام میدیم، ما علاوه بر خروجی هایی که به سمت افغانستان هست، ورودی ها هم داریم کنترل میکنیم که اجازه این کارو
نمیدیم. متشکرم. آقای دکتر صفاتیان من هیچ پرسشی نمیپرسم، بفرمایید شما.
به نام خدا. توی سال 84-85 که اولین بار بحث شیشه در ایران مطرح شده بود،
بله،
قیمت شیشه در اون زمان کیلویی 180 میلیون تومان بود، یعنی یه قیمت افسانه‌ای داشت.
عجب.
اما در عرض 5-6 سال این قیمت اومد تا 10 میلیون تومان. دوباره از سال 90-91 شد قیمتش رفت بالا و الان می‌بینیم دوباره داره میاد پایین. این موج قیمت علاوه بر اون چیزی که آقای اسدی فرمودن که بس عرضه هست که در خارج از کشور پیش سازاش بالا پایین میره، یکیش نگاه خودی سیستم قاچاقی که ببینه یک جامعه چه نیازی داره، دوم تقاضایی که در جامعه وجود داره. یعنی انگار الان احساس میشه که این موجی که الان وجود داره به این سمت داره میره در جامعه که نوجوانها به سمت مواد مثل گل و یا شیشه میرن. یه نوجوان 20 ساله 18 ساله یه جوان دیگه اون تمایل رو برای مصرف تریاک و گذاشتن منقل وافور نداره، میخواد یه ماده مصرف کنه که اگر میره 3 ساعت توی مهمانی میشینه بتونه از اون مهمانی لذت ببره، یا اگر یه احساس بدی داره اون احساس بد رو بتونه در خودش کنترل کنه، درجه میره سراغ مصرف شیشه. این اتفاق فقط در کشور ما نمیفته، ما در گزارشات سازمان ملل تو 15 سال گذشته ببینیم میبینیم که همیشه این موج وجود داره. یه بار پیک میاد به سمت بالا، یعنی سری مواد روانگردان میان، دوباره بعد از چند سال میاد پایین و یه سری مواد مخدر میان. اینجا هم سیستم قاچاق درگیره به خاطر اینکه بتونه کار خودش رو خوب انجام بده و این برند رو برای خودش حفظ کنه، یا اختلاف بین سیستم‌های قاچاق، و یکی هم که خود جامعه، یعنی جوان‌های جامعه که دارن به سمت مصرف مواد میرن، نوع نگاهشون اون گروه‌های همسن سالی که هستن، یا اون بحث لذت و کنجکاوی که در یک نوجوان وجود داره باعث میشه اونها رو مصرف مواد روانگردان مثل فرض کنید گل یا حشیش ببره و یا شیشه. وقتی که مصرف تقاضا میره بالا، اتومات قیمت خودش میاد پایین تا اینکه به کف قیمت میرسه.
یعنی مصرف که میره بالا،
بله، وقتی مصرف که میره بالا،
یعنی برخلاف قوانین اقتصادی ما که هرچی بله، تقاضا بیشتر باشه
تقریبا همین حالت رو پیدا میکنه. یعنی شیشه وقتی که مصرفش رفته بود بالا تو سالهای 89-88 ما میبینیم که قیمتش به شدت افت کرد، از 180 میلیون تومان رسید به 11 میلیون تومان. این یه چیز برعکس چیز بازار
چون الان بر تعجبی که به هر حال به آدم دست میده، آدم این اصطلاحی هست، آدم چشاش گرد میشه از تعجب. علاوه بر تعجب موضوعی دیگه ای که هست به شدت نگران کننده است، 180 میلیون تومان غیر قابل دسترس بود، الان میگید 10 میلیون. خب پس به راحتی هر کسی میتونه تو این حوزه بیاد سرمایه‌اش درگیر کنه و متاسفانه به هر حال آلوده کنه نوجوانای ما. الان جامعه هدفشون گویا نوجوانان هستن.
بله، متاسفانه هم در داخل کشور ما در همه جای دنیا مواد روانگردان که مورد مصرف قرار میگیره در سن خیلی پایین داره شروع میشه موضوعش. یه نکته هم داره، وقتی یه نوجوانی در سن 18 سالگی میره به سمت مصرف شیشه،
بله،
این دیگه از 24-25 سالگی فرایند عملکردش در جامعه، فرایند شغلیش، ارتباطگیریش با مردم، همه چیزش به هم ریخته است. ما در مورد تجارت این چیزو نداریم. یعنی اگر یه جوان از 18 سالگی بره به سمت مصرف تریاک که چیز سنتی بوده، این تا آخر عمرش هم میتونه زندگی کنه. این وقت دچار توهم، دچار بیماری استراب، دچار اختلال عملکرد شغلی و خیلی از موضوعات دیگه
میشه،
مشکلات جسمی، بله، مشکلات جسمی پیدا میکنه. اما در مورد شیشه خیلی موضوع فرق میکنه. یعنی اگر نوجوانها و جوانها یک جامعه به سمت شیشه برن، ما آینده 5 ساله رو برای اینا خوب متصور نیستیم و برای 10-15 سال دیگه شرایطش میتونه بدتر خواهد شد.
خب خیلی نگران کنند. آیه اسدی با توجه به نکاتی که جناب آقای دکتر صفاتیان فرمودن، این نوع نگاه ما شاید الان من نمیدونم، میخوام از شما خبر بگیریم، این تابویی که توی این حوزه وجود داره برای اطلاع رسانی، اینو خیلی کوتاه بفرمایید به من، آخرین پرسش هم هست.
من آره خواهش من تاکید
که باید اطلاع رسانی رو ما خیلی شفافتر از گذشته مطرح کنیم، بفهمن، بدونن، با عوارضش آشنا بشن.
من تکمیل کنم فرمایشات آقای دکتر رو. همونطور که آقای دکتر فرمودن، در سال 1384 از 180 میلیون تا 200 میلیون بود. تا سال 1389 به دلیل ضعف قانون ما تا 5 میلیون تومان هم کاهش قیمت رو تجربه کردیم، ولی در زمانی که سال 1389 قانون گذار این رو در اعداد مواد 8 قانون مواد مخدر قرار داد،
بله،
جرمش رو هم رتبه با هروئین قرار داد، دقیقا همون شبش یا فردا شبش قیمت شیشه تا 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرد به دلیل برخوردهای بسیار شدیدی که تو این زمینه
یعنی بالا بردن ریسک.
بله، از بله ریسکش رو تا قیمت 110 میلیون تومان هم حتی افزایش پیدا کرد. حتی تو مرزهای غربی ما که برخم برخی از پیشتازاش وارد میشد، اتفاقاتی که تو کشور عراق افتاد بازم باعث افزایش قیمت تا 140 میلیون هم شد.
عجب.
ولی متاسفانه به دلیل میگم هوشمندی که قاچاق مواد مخدر داره، اونها میان میرن میگردن کشورهایی که ضعیف‌ترین حلقه قانون‌گذاری رو دارن، میرن میگردن پیدا میکنن، دقیقا همونجا لونه میکنن و شروع میکنن به تولید. اون 140 میلیون متأسفانه الان کاهش پیدا کرده، به همینجوری کاهش پیدا کرده تا الان به 49% نسبت به دو ماهه سال گذشته. اخبار رو شنیدید؟ کاهش پیدا.
متشکرم از شما جناب اسدی، آرزو موفقیت داریم، ان شاء الله که پیروز و موفق باشید. باز تاریخ خداحافظی می‌کنیم. آقای دکتر صفاتیان، مثل همیشه سپاسگزار شما هستیم. ممنونم که با ما هم صحبت شدید، مطلع کردید ما رو و اطلاع رسانی فرمودید.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
اما از اعتیاد، خطرهاش و نگرانیهاش که صحبت کردیم، مطالب جدید، مواد جدید و جایگزین که صحبت کردیم، بعد نیستی سریع هم بزنیم به روند مبارزه با مواد مخدر و به ویژه راه‌های درمانش. جناب آقای دکتر حمید جمعه پور، مدیر کل محترم درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، سلام، صبح بخیر.
سلام، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم اگر صدای شما روی یا صدای ما روی اسپیکر هست، خواهش بفرمایید که صداتون رو بالاتر بشنویم و اگر نه خب نزدیکتر صحبت بفرمایید، خیلی صداتون با فاصله هست. آقای دکتر، صحبت‌ها رو فکر میکنم تا حدی انتها رو شنیدید، صحبت‌ها که با آقای اسدی و جناب دکتر صفاتیان
مطرح شد. تقریبا من دقیقه آخرش در خدمتتون هستم.
خیلی آمار ارقامی که فرمودن نگران کننده هستش. حالا اینکه به هر حال قیمت‌ها از حالا به عنوان مثال در گل از 180 میلیون تومان در هر کیلو تا 200 میلیون تومان رسید به یه چیزی حدود 10 12 میلیون تومان، خب این دسترسیش رو نشون میده. اینکه به هر حال قوانین عرضه هم با قوانین اقتصادی هم سازگار نیست، هر چی داره اینجور که فرمودن هر چقدر داره مصرف و تقاضا بالاتر میره، قیمت هم داره میاد پایین، در حالی که تصور ما تو حوزه اقتصاد برعکس، هر چی تقاضا بیشتر میشه قیمت هم باید بره بالا، تو این میاد پایین. حالا اینکه چراشو بذاریم برای بعدن، اما بفرمایید که چه کاری باید کرد. حالا خیلی پراکنده داره میشه، هم روند اطلاع رسانی، مبارزه، چجوری باید مبارزه کرد با این حجم از پیچیدگی های رفتاری قاچاقچیان و عرضه کنندگان، و همین که به هر حال فکر میکنم تو حوزه مواد روانگردان صنعتی ما راه درمان قطعی هم شاید نداشته باشیم. من مطلع نیستم، حضرت عالی شروع صحبت بفرمایید.
خواهش من بله خدمتتون هستم که خب من در حوزه درمان و کاهش آسیب مسئولیت دارم و در همین حوزه تخصص بنده هستش. بعد خدمت شما هستم که در پاسخ به سوال انتهایی شما که فهمیدین در حوزه مواد روانگردان جدید صنعتی و شیمیایی آیا چه کار میشه کرد، حقیقت اینه که در دنیا به خصوص در حوزه مواد محرک، حالا از مواده متانفتامین، هنوز کارهای زیادی دارن در مرحله پژوهشی و آزمایشی انجام میدن و درمان مشخصی رو برای این مشکل پیدا کنن، ولی حقیقتش اینه که آخرین حالا بررسیه که ما خود ما هم داریم، در هیچ جای دنیا درمان مشخصی برای اعتیاد به مواد محرک و به خصوص با حالا با پایه متانفتامین در واقع وجود نداره، بلکه درمان ها بیشتر علامتی هست.
آقای دکتر، شما دارید راجع به مواد حالا مشتق از متانفتامین صحبت میکنید. بله. اگر بخوایم حالا چون مخاطبین ما خانواده ها هستن، به هر حال حوزه ای بسا تاثیرگذار رو نوجوانان هستن، موادی که مشتق هست رو هم میفرمایید که چه چیزی از متانفتامین گرفته میشه؟
خواهش من ببینید خدمت هستم که خب در واقع موادی که به شکل صنعتی و شیمیایی تولید میشه، این خانواده رو در واقع که اساس و بیس در واقع طبیعی سنتی طبیعی نداره رو ما در واقع اصلا مواد آشپزخانه یا آزمایشگاهی بهش میگن، یعنی از مواد شیمیایی تولید میشه،
مثل همین گل و شیشه و اینها.
نه نه، گل با شیشه متفاوته. من در رابطه با شیشه صحبت میکنم. شیشه در خانه در واقع حالا در کشور ما شیشه نامیده میشه و در خیلی از جاهای دیگه در واقع به نام آمفتامین یا متامفتامین نامیده میشه و به خاطر تغییرات فرمول شیمیاییشون اصلا متفاوت میشه. اما به هر حال اثرات اینها اثرات اصطلاحاً روانگردان و محرک هست، یعنی تحریک در سیستم عصبی افراد ایجاد میکنه و مشکلاتی که ایجاد میکنه خب بسیار بسیار مشکلات شدیدی هست، مثل حالا اون سایکوزها و علائم روانی شدید، پرخاشگری های شدید، توهم، هذیان، آسیب به خود و دیگران هستش. اینها هست که ما رو نگران میکنه و برای همین در دنیا و در کشور ما هم فعلا درمان های علامتی هست، مثل بستری برای در واقع اون بیخوابی های شدید، مثل در واقع کنترل خشم و آرامش بخشی به فرد هستش. اما خود اعتیاد به این مواد نیاز به درمان طولانی مدت روان شناختی داره، یعنی باید اصلا بس بحث دارو و در واقع درمان دارو نیستش و مشکل ما الان در این زمینه کنترل علائم خطرسازش هستش برای خود فرد و خانواده فرد. و نکته بعد در واقع عدم اطلاع خانواده ها از علائم و نشانه های مصرف این مواد هست. متاسفانه دیدگاه شاید جاری و ساری هنوز در بین خانواده ها این هستش که فرد معتاد فردی هستش که خب با یه چهره مشخص و تابلو و اون چهره در واقع تیپیکی که در ذهن ما هست
از این معتاد.
برای معتاد بله بله، در حالی که اون تصویر قدیمی بود، یعنی کسی که امروز برای مثال مواد محرک استفاده میکنه ممکنه خیلی پر انرژی باشه، خیلی خوش مشرب بشه، خوش صحبت بشه، شاید قبلا بسیار ترسو بوده یا کمرو بوده، خیلی صحبت کنه توی جمع. اینها رو باید ما در واقع خانواده ها بدانند که به هیچ عنوان نداشتن علائم ظاهری دال بر این نیست که فرد وابستگی یا در واقع سوء مصرف مواد نداره.
و این که حالا به هر حال میخوام شما به عنوان متخصص حوزه درمان بفرمایید که قاعدتا پیشگیری باید راه‌های متفاوتی داشته باشه، آیا اطلاع رسانی، حالا اطلاع رسانی شفاف، این که ما کنار بگذاریم تعارف ها رو بیایم واضح و مشخص صحبت کنیم و جوانها و خانواده ها به ویژه خانواده ها رو مطلع کنیم از عوارضش از عواقبش، فکر نمی‌کنید این مفید باشه خوب باشه؟
ببینید حالا من میگم چون باز حوزه پیشگیری حوزه دیگری هست، اما من به شکل کلی اشاره می‌کنم اینکه خدمت هستم در حوزه پیشگیری هم حساسیت خاصی وجود داره، یعنی در جای دنیا بحث پروتکل ها و منوال های پیشگیری گفته نمیشه که شما شفاف و باز برای همه سنین به همه زبان و به همه روش میتوان راحت صحبت کرد. پیشگیری در رسانه باید حالا با زبان خاصی باشه، در سن خاص، در مدارس، در ابتدایی باید با شیوه خاصی باشه. اگر مراقبت نکنیم خود در واقع صحبت از نشانه ها و در واقع عوارض مصرف بخش از مواد اگر مناسب سن افراد و آمادگی افراد نباشه میتواند حتی اساس سوء بشه. بنابراین میخوام بگم این باید توسط متخصصین و در واقع در باش توجه به شرایط افراد ارائه بشه.
متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب دکتر جمعه پور، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم از توضیحات کاملتون، آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی همه همکارانتون در ستاد مبارزه با مواد مخدر به ویژه اداره کل درمان و حمایت اجتماعی.
متشکرم،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. 7:56 دقیقه.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم. من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم.
اما درباره شکست شدن قیمت ها میخواییم صحبت بکنیم که توصیه شده مردم تحمل کنند، قیمت ها شکسته میشود. میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر محمد حسن نژاد، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو محترم شورای عالی اقتصاد، همینطور جناب آقای دکتر سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر حسن نژاد سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام ادب دارم خدمت شما، خدمت مهمان محترمتون و خدمت شنوندگان.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر افخر. سلام عرض میکنم، صبح از اتالیا هم بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون و مهمان عزیز.
سپاسگزارم. با اجازه حضرت عالی، با آقای دکتر حسن نجات شروع